نهایتاً شاه به دلیل همون وابستگی که در کودتای 28 مرداد پیدا کرده بود تسلیم امریکایی‌ها شد، به دنبال طرح اجرای طرح بود. خب طرح چون اولا ماهیت ضد ملی با منافع و اینها ما داشت که نوعی مستعمره شدن ایران بود، و از طرف دیگه ضد اسلام و قرآن هم بود. علاوه بر این از سال 41 روحانیت در برابر لایه انجمنهای ایالتی ولایتی که در اونجا قید اسلام و سوگند به قرآن حذف شده بود در برابر رژیم وایستاد. خب رژیم هم به دلیل وابستگی نهایتاً به سرکوب و قتل عام طلاب و مردم پرداخت. در 2 فروردین 1342 فاجعه مدرسه فیضیه رخ داد. 15 خردادم که
آقا من یه سوال دیگه هم دارم.
بله، بعد من به کاپیتالاسیون برسم.
بله،
عرض می شود که خوب در این بعد از لایه انجمنهای ایالتی ولایتی لایه کاپیتالاسیون مطرح بود که در حقیقت ایران می بایست زیر نظر امریکا باشه. امریکایی‌ها در اینجا مطلق الانان عرض کنم اختیارات داشته باشن. اگر یه امریکایی جنایتی خیانتی کاری کرد، سیستم قضایی و نظامی و انتظامی ایران حق محاکمه و دستگیری نداره. اما اگر یک ایرانی به یک فرد عادی امریکایی تعدی کرد، مورد تجاوز. اینجا بحث کاپیتالاسیون مطرحه. بفرمایید.
بله جناب تبریزی، با توجه این که شما یک دقیقه دیگه فرصت دارید، من این سوال رو دارم که سیاست‌های این چنینی آمریکا حتما در خود کشور آمریکا مخالفانی باید داشته باشه. این بله. مخالفین چطور نقد میکنن این راهبرد رو؟
عرض کنم که خب حاکمیت سرمایه‌داری و عرض کنم که قاعدتا اختیار در دست دو حزب دموکرات و جمهوری خواست، مضافاً سیستم رسانه‌ای هم در اختیار سازمان سیاه. لذا اولین قربانی سیاست امریکا خود مردم امریکا هستند. ولی تجاوزاتش در امریکای لاتین اصلا مربوط به قبل از جنگ جهانی اول جنایاتی مرتکب شد. در خود امریکا هم که از کنم 1850 و اون دوران کشتار وسیع از سرخپوستان و سیاه‌پوستان داشتیم که جنایت، ولی نوعی سلطه آنچنانه که راه گریز و راه ایستادگی وجود نداره.
یعنی کاملا خفقانه به صورتی آقای تبریزی
باشن مسلمان منزوی هن. ولی در ایران در حقیقت با تسلیم کاپیتالاسیون ایران در به اصطلاح مستعمره امریکا شد که امام اون بیانیه و
درسته
سخنرانیو کردن که رئیس جمهور امریکا بداند در نزد ملت ایران منفورترین ارکان فرد. و این کاپیتالاسیون هم تحقیر ملت ایران بود، هم به اصطلاح مستعمره کردن و هم مطلق العنان. ولی خوب رهبری و راهبری امام در طی 14 سال به تدریج از درون هم نیروها رو ساخت و از کنم هوشیار کرد و هم زیر بقول امروزی ها امریکا رو از صحنه به دور کرد. ولی خب بالاخره مبارزه ادامه داره. مسلمان هم پیروزی از آن ملل جهانه که علیه استعمار چه انگلیس و خصوصا این پایگاه نظامی و پادگانی به نام اسرائیل دارن، مسلمان روزی به پایان خودش خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی.
خواهش کنم. موفق باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار. مخاطبان عزیز، اینجا رادیو گفتگو، مجله تحلیلی بدون خط‌خوردگی. شبتون بخیر دوستان عزیز. مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. هم اکنون ساعت 19:35 است.
بدون خطرگی
ارتباطمون برقرار شده با جناب علی رجبی، خبرنگار ایران مستقر در نیویورک و سازمان ملل. آقای رجبی سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. آقای رجبی، یکی از عناوینی که امشب ما مورد بررسی قرار میدیم درخواست کنگره از شرکت‌های فناوری برای کمک به اغتشاشگران در ایران. نمایندگان کنگره آمریکا از چند مدیر عامل شرکت‌های فناوری خواستند برای کمک به اغتشاشگران در ایران بیشتر تلاش کنند. این حمایت علنی از اغتشاشات چگونه تفسیر میشه؟
بله، همونطور که اشاره کردید، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا نامه‌ای نوشتن به رؤسای شرکت‌های بزرگ فناوری در کشور.
بله.
از اونا خواستن در ادامه در واقع اون اقداماتی که اخیراً تو این چند هفته ما دیدیم دولت آمریکا انجام داده در حمایت از اغتشاشگرا در ایران، اونها هم در واقع با اقدامات عملی این حمایت‌ها رو پشتیبانی کنن. در نامه‌ای که اینها به شرکت‌های بزرگ فناوری در واقع نوشتن، یادآوری کردن که رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تحریم‌های مربوط به دسترسی آزاد به اینترنت در ایران چراغ سبز لازم رو داده و اونها هم باید با اتکا به اون با هدف حمایت از آشوب‌ها و اغتشاش‌ها در ایران به طوری رویه‌شون رو تغییر بدن که از آشوب‌ها پشتیبانی بشه. در واقع اینها در این نامه از این شرکت‌های غول فضای مجازی خواستن که حالا این خواستن رو ما شاید بخونیم، دستور داده شده، فرمان داده شده به اونها که هر چه سریع‌تر و به صورت قانونی ابزارهای مورد نیاز رو برای دور زدن محدودیتی که در ایران برای اینترنت ایجاد شده فراهم کنند.
بله.
نام این عضو قانون‌گذاری کنگره آمریکا در واقع به شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مایکروسافت، اپل، متا، آمازون و دیجیتال اوشن ارسال شده. شرکت‌های بسیار بزرگ و صاحبان اصلی فضای مجازی در دنیا که در واقع جنرال های جنگ نرم آمریکا در نبرد با ملت ها و به ویژه ملت و کشور مستقیمی مثل ایران هست. خب ما امروز به روشنی و وضوح میبینیم که پرده بر افتاده و مشخصه که اینها از کجا دارن دستور میگیرن و چگونه سرویس دهی این شرکت های بزرگ در سراسر دنیا کاملا مدیریت شده داره عمل میشه. البته قبل از کنگره و این نامه اخیرشون، وزارت خزانه داری آمریکا هم در اوایل آشوب‌های اخیر ایران، فکر کنم اول مهر بود، روز 40 روز قبل، دستورالعملی صادر کرد که اسمش رو گذاشتن دستورالعمل عمومی D2 یا D2. تو این دستورالعمل، در واقع این دستورالعمل یه مجوز عمومی بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر کرد و در اون برخی از مبادلات مشخص شد که در چارچوب اون حوزه تأمین اینترنت برای ایران از شمول تحریم‌ها معاف بشن. حالا باز اگر فرصت بشه من باز بیشتر توضیح بدم.
خواهش میکنم. من یک سوال دیگه هم دارم آیه جناب آقای رجبی. تلاش آمریکا برای تشکیل نشست غیر رسمی شورای امنیت در حمایت از اغتشاشات در ایران هم مطرح بوده. چه خبرهایی رو شما رصد کرده اید؟
بله، ببینید، در ادامه دقیقاً همین تلاشایی که الان برای کنترل فضای مجازی بر ضد ملت ایران داره انجام میشه، تأمین مالی، رفع تحریم هایی رو صورت میگیره، در کنار این و در ادامه این، خب آمریکایی ها دارن تلاش میکنن در هفته پیش رومون یک نشست غیر رسمی توی شورای امنیت برگزار بکنن برای بررسی اوضاع داخلی ایران. تلاش و اقدامی که خب هیچ چیز جز مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تلاش اونها برای جلوگیری از فروکش کردن اغتشاشات در ایران نیست. جالب اینجاست که دولت آلبانی در کنار آمریکا داره همراهی و تلاش میکنه که بقیه اعضای شورای امنیت رو قانع کنه چنین نشستی چهارشنبه برگزار بشه. دولت آلبانی که خب 8-9 ساله میدونید برای جلب توجه و جلب رضایت آمریکا پایتختش به اردوگاه گروهکی تروریستی منافقین تبدیل شده. راجع به بحث نامه هم من فکر کنم بعد این رو اشاره بکنم.
حتما
اولها شما اطلاع پیدا کردید که گوگل رسما یکی از پیام رسانه‌های ایرانی رو که خب مدعی بود میتونه در صورت رشد و توسعه جایگزین واتساپ یا اینستاگرام بشه، به راحتی از پلی استور فروشگاه رسمی گوگل حذف کرده. شاید بتونیم این رو به نحوی شروع برخی اقدامات آشکار این شرکت و بقیه شرکت‌هایی بدونیم که مورد خطاب رئیس جمهور آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور، همینطور کنگره آمریکا در این نامه اخیر در واقع قرار گرفتن. و میخوام در واقع این عرایزم رو با این جمله تموم کنم که شاید با کنار هم قرار دادن این شرایط و این اوضاع و اخبار، الان شاید قدری متوجه بشیم ارزش و اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رو که مقام معظم رهبری سالهای ساله دارن بر اهمیت و ضرورت راه اندازی اون تاکید و اصرار میکنن و متاسفانه هنوز محقق نشده.
خیلی متشکرم جناب آقای رجبی، توضیحاتتون خیلی جامع و کامل بود. تشکر میکنم که حضور داشتید از طریق خط تلفن در برنامه امشب بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
افتخار بنده بوده.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما.
19:41 اینجا رادیو گفتگو، مجله بدون خط خوردگی. فرمانده کل سپاه امروز در مراسم تشییع پیکر شهدای حرم حضرت در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز چنین گفت: آرتین عزیز، روی مژه‌های چشمان ما بزرگ خواهی شد و به عنوان نماد مظلومیت ایران تاریخ با شکوه مقاومت این ملت را برای آیندگان بیان خواهی کرد. سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی علیه السلام که صبح امروز در حضور پرشکوه ده ها هزار نفر از مردم استان فارس برگزار شد، در حرم حضرت شاه چراغ ضمن تبریک و تسلیت شهادت این زائران به حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، حضرت علی ابن موسی رضا و رهبر معظم انقلاب و مردم استان فارس و خانواده شهدا گفت: درود خدا بر مردم شیراز. ای کاش ظهر عاشورا می بودید و اگر شما به همین اندازه می بودید، امام در قتلگاه تنها نمی ماند و کسی نمی توانست دستان ابوالفضل علیه السلام را از بدن جدا کند و حلق علی اصغر علیه السلام را دریده نمی دیدیم و کاروانی به شام نمی رفت. سردار سلامی افزود: اما امروز هستند و امام مسلمین را در میان قلب‌های خود گرفته اید. نایب امام زمان خود را در حالی که تمامی تیرهای بلا از اقصا نقاط جهان وجود آن مرد نازنین را که در میدان جهاد ایستاده است نشانه رفتند، صیانت می کنید. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید، ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم. و اما موضوع بعد، نقش ملت و اقوام در تقویت اتحاد و انسجام در بزنگاه‌های تاریخی.
ایران بدون خط خوردگی.
ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب و تسلیت دارم.
آقای دکتر، ساختار حاکمیت ایران در نظریه پردازان غربی ساختار موزاییکی توصیف میکنند و معتقدند نفاق و گسست میان اقوام میتونه ساختار رو در هم بشکنه، اما دشمن وحدت میان اقوام رو فراموش کرده. شما این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، سرزمین ایران شاهد سه مرحله تمدن هست. اول مرحله تاریخ کهن که همین مرحله سرشار از در واقع ادبیات، سرشار از فرهنگ، شعر و سرشار از آداب و رسوم ملل مختلف بوده. در بستر تاریخ فراز و فرودهایی قبل از اسلام این سرزمین دیده، پادشاهان مختلف، جنگ‌های مختلف، پیروزی‌های مختلف، ناکامی‌های مختلف، تبادل فرهنگ‌ها، تنوع گویش‌ها و باورهای دینی و آیینی. این مرحله اول ایران باستانه. مرحله دوم بعد از اسلام است که خب مردم ایران یکی از متمدن‌ترین مردمان حداقل منطقه غرب آسیاست، اگر نگم در سطح جهان، با تاریخچه 7000 سال، به روایتی 2500 سال، بنا به روایتی 3500 سال. به هر جهت ورود اسلام، اون هم به صورت کاملا مسالمت آمیز، یعنی اون جنگ ها و فتوحات اسلامی در زمان خلفای قبل به نام خلفای راشدین، به اون صورت در ایران شکل نگرفت. فلذا ورود اسلام انسجام رو و اتحاد رو و نزدیکی اقوام علارغم تنوع و تلون قومیت‌هاشون، نژادهاشون، زبانشون، آدابشون، رسومشون، فولکلورشون، در واقع اسلام هدفش وحدته، هدفش انتقال سیستم‌های حکمرانی از دولت ملت به امت و امامه. خطاب قرآن کریم هم همینه، بعد از وعتصمو به حبل الله جمیعا می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت میانه هستید و اعتدال خودتون رو باید حفظ کنید. ولی جامعه ایرانی بعد از اسلام ارتقای معنوی افزون بر ارتقای مادی که سرشار عرض کردم این سرزمین کهن از هنر و از آداب و از تقالید و رسومات بسیار بسیار متنوعی هست، اسلام این رو انسجام داد تا پایان سلسله پادشاهی با انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در سال 1357. ایران مرحله سوم خودش رو تجربه کرد. خب طبعا در این مرحله خیلی معادلات و خیلی مناسبات، در واقع اون هم در زمانی که دو بلوک شرق و غرب سیطره و هیمنه داشتن بر کل جهان و اکثر انقلابهای جهان، مخصوصا انقلابهای بزرگ مانند انقلاب بلشویکی و انقلاب فرانسه، گفتن هر انقلابی که و هر اتفاق و تحولی در هر کشور باید تکیه بر یکی از این ابرقدرت ها بشود، یا اتحاد جماهیر شوروی آن زمان، یا آمریکا و متفقین و متحدین آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص. اما این انقلاب از همون ابتدا سلطه و انتصاب و پیوستگی انقلاب خودش رو در واقع نفی کرد به شرق و غرب و شعار نشرقی نغربی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد و تا به امروز میبینیم که به الحمدلله این شعار در واقع علیرغم تمام توطئه‌های دشمنان در ابعاد مختلف، به قول حضرت آقا جنگ ترکیبی از جنگ عراق بر علیه ایران گرفته تا تهاجم فرهنگی، تا تحریم‌های اقتصادی، تا جنگ سایبرنتیک و مسائل مختلف، ولی مردم علیرغم تمام اینها در این غنای تاریخی ایران باستان و ایران اسلام و ایران انقلاب میبینیم که یک امت متحد منسجم علارغم تنوع و در واقع گوناگونی اقوام و نژادها و زبانها و آداب و رسومشون، که خود همین نشانه غنای این سرزمین است. تبادل این فرهنگ ها، مهاجرت اقوام مختلف و پایداریشون در این سرزمین، از آذری گرفته تا ترکمن گرفته تا بلوچ گرفته تا کرد گرفته تا عرب گرفته تا فارس گرفته، تلاش کرد دشمن در ادوار مختلف، نه فقط بعد از انقلاب اسلامی، که این در واقع تابلو زیبای ایران متنوع، ایران غنی، ایران گوناگون که در واقع بسیار بسیار برای جهان مورد شگفت‌انگیز است که چقدر این سرزمین غنی است به لحاظ اقوام و نژادی و آداب و رسوم. بنابراین ایران عزیز ما شاهد این سه مرحله است.
آقای دکتر افغانی خیلی متشکرم، ولی به عنوان سوال پایانی، مراسم امروز در تشییع پیکر شهدای شاه چراغ درس بزرگی برای جهان داشت. نکته پایانی شما در این حوزه رو میخوایم بشنویم، ببینیم شما چگونه میتونید این درس رو تفسیر کنید و تبیین کنید برای مخاطبین عزیز برنامه بدون خط خوردگی.
من حقیقتا مهمترین نکته‌ای که برادر بزرگوار میخوام خدمتتون عرض کنم، ارزش پیروزی هر ملت متناسب با ارزش تهدیدهایی است که اون تهدیدها رو خنثا میکنه. ببینید، با توجه به بیانیه بسیار بسیار مهمی که هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات حفاظت سپاه مشترکاً این رو بیرون دادن، ببینید چه حجمی از توطئه و چه حجمی از در واقع نقشه های شوم و با چه سرمایه گذاری، با چه در واقع هم در بعد مالی، هم در بعد امنیتی، هم در بعد نظامی، هم در بعد رسانه‌ای و هم در بعد جنگ روانی، حجم واقعا بی نظیری بوده. این که میگن فتنه اعظم یا فتنه بزرگ، مفهومش این بود که در این بیانیه ریز به ریز این رو در واقع بیان میکنه. خب در مقابل چنین حجمه بزرگ، چنین توطئه ترکیبی و جنگ ترکیبی،
بله،
مردم پیروز شدن و امروز و دیروز ایران از پا ننشسته. ایران با افتخار داره شهدای خودش رو با صمیمیت، با اصرار بر شکست دشمن در صحنه حاضر هستن. پس این پیروزی که اشاره بهش فرمودید و حضور مردم در صحنه، ارزشش باید متناسب با حجم اون توطئه بود که مردم این توطئه رو خنثی کردن و شکستن.
خیلی متشکرم جناب آقای افخهی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید هادی افقهی و شما همچنان همراه هستید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. همکنون ساعت 19:53 دقیقه است. صبح اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه عمومی و انقلاب برگزار شد. با دستور رئیس قوه قضاییه پس از صدور کیفرخواست، پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در یک ماه اخیر دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده‌ها از هفته گذشته آغاز شده است. کیفرخواست بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در دادسراهای استان‌های مختلف بر اساس مستندات موجود در حال صدور است. تا کنون کیفرخواست 25 پرونده در کرمان، 89 کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست 119 نفر در استان زنجان، کیفرخواست 105 پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست 55 نفر در استان قزوین، کیفرخواست 110 نفر در استان کردستان، کیفرخواست 315 نفر در استان تهران و کیفرخواست 201 نفر متهم در استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخیر صادر شده. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه عمومی و انقلاب تهران از صبح امروز آغاز شد. با نزدیک شدن به ساعت 19:56 دقایق پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی رو میشنوید. با شما در این برنامه خداحافظی میکنیم و شما با ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسون می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت ها، تداوم کارکرد ها. چهارشنبه 4 آبان پدافند غیر عامل وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان پدافند اقتصادی دانش بنیان اشتغال آفرین. جمعه 6 آبان جمعیت محور پدافند غیر عامل. شنبه 7 آبان پدافند شهری شهر پایدار. یکشنبه 8 آبان پدافند سایبری مسئولیت زیرساختی. دوشنبه 9 آبان پدافند غیر عامل ایران پایدار. سه‌شنبه 10 آبان پدافند زیستی سلامت عمومی. چهارشنبه 11 آبان آموزش و فرهنگ سازی محور آمادگی ملی سازمان پدافند غیر عامل کشور.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.